بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مسألة 11 سيد بفرمان که زکات قرض بر مقترض است، بر قرض گیرنده است و بر مقرض یعنی کسی که قرض داده بر او زکات واجب نیست. فرض کنید اگر کسی عین زکوی را مثل مثلا گوسفند 100 تا گوسفند به کسی قرض داده است، از زمانی را که شخص مقترض این گوسفندها را قرض گرفته، با حلول حول 1 سال که گذشت و در دست مقترض بود، زکات بر مقترض واجبه و بر قرض دهنده زکات واجب نیست. سرش هم اینه که مالک شخص مقترض و قرض گیرنده می شود، ناگزیر زکات بر مالک واجبه. بعد سید می فهمند بله، اگر خود مقرض قرض دهنده آمد و تبرع کرد به زکات دادن مال، او خودش آمد تبرعاً زکات گوسفندها را داد، در اینجا زکات از مقترض ساقط می شود. بعد همان احوت آن است که با اجازه مقترض این زکات را بده. سپس تعدی می کنند می فهمند بلکه اگر اجنبی هم آمد زکات مقترض را داد، از مقترض و قرض گیرنده زکات ساقط خواهد شد. این اصل مسئله ای که مرحوم سید به صورت مسئله 11 مطرح می‌فرمایند. اما ابتداعا اینکه زکات بر مقترض واجبه، این علل قاعده، زیرا که قرض دهنده با دادن قرض عین زکوی از مال او خارج میشه و قبلا هم خوندیم در روایات فرمود انما الزکات علی صاحب المال، قرض دهنده دیگه مالک نیست تا بر او زکات واجب باشه، اما قرض گیرنده ناگزیر با قبول قرض مالک خواهد شد. اکنون که مالک قهرن، با حلول حول شرایط وجوب زکات بر او واجب می شود. این مقدار علل قاعده است، بحثی هم درش نیست روایات هم بر او کاملا دلالت داره. عمده مورد بحث اینه که آیا با دادن مقرض، یعنی اون کسی که به قرض میدهد، او اگر زکات را داد از مقترض ساقط میشه؟ این چرا؟ در صورتی که هر کسی مأمور است که وظیفه خودش را شخصا و مباشرتا انجام بده، هیچ امری که متوجه یک مکلفی است با اتیان مکلف دیگر از ذمه مکلف اول ساقط نمیشه. شما که مأمور به نمازید، آیا اگر دیگری نماز خوند از شما مجزی؟ کلا. شما که مأمور به وفاء به مثلا نذرید یا به عقدید، آیا دیگری اگر عقد را وفا کنه مجزی؟ ابدا. طبعا در ما نحفی هم این سوال پیش میاد که خب زکات بر صاحب مال یعنی بر مقترض واجبه، به چه وجهی مقرضی که خارج است و مکلف نیست، او اگر زکات شما را داد به چه موجبی ساقط بشه تکلیف از شمای مقترض صاحب مال؟ مطلب از نظر علمی و قواعد و اصولی قابل پذیرش نیست، اما در مقام نصوصی وارد شده که قهرن اجتهاد در مقابل نص دیگه غلطه. پس ابتداعاً اجازه بدید روایات باب را قرائت کنیم، بعد وارد بحث اجتهادی مطلب بشیم انشاءالله. باب هفتم از ابواب من تجب و علیه الزکات. اولین روایت خدای رحمت کنه زراره را در بین محدثین کمتر محققانه و عمیقانه مثل زراره سؤال و جواب کرده. این روایت خیلی جالبه. اولین حدیث از باب هفتم، قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا الا من زکاتو، کسی به دیگری مالی را قرض داده زکات بر چه کسی واجبه؟ علی المغرض او علی المقترض، آیا زکات بر کسی که قرض داده واجبه یا بر کسی که قرض گرفته؟ قال الله بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده حالا علی المقترض. فرمود نه، زکات بر کسی است که قرض گرفته اگر مال زکوی در نزد او یک سال مونده باشه. خب معلومه در اموری که درش حول معتبر است یک سال باید بگذاره. حالا اگر گوسفندی را 6 ماه قرض داد، بعد از 6 ماه گرفت، نه بر مقترض واجبه نه بر مقرض. در مقرض واجب نیست چون در این 6 ماه مالک نبوده. بر مقترض واجب نیست چون حول تمام نشده. بعد قال قلتو فلیس علی المقرض زکاتها، پس بنابراین بر قرض دهنده زکات این اغنام یا اموال زکوی واجب نیست. قال لا یزک المال فی وجهین فی عام واحد، نه دیگه، چون بر مقترض واجبه بر مقرض واجب نیست، و الا مستلزم اینی که یک مال در یک سال 2 مرتبه زکاتش واجب باشه، نه 1 مرتبه زکات بیشتر واجب نیست. ولیس علی الدافع شیئون، بر اون کسی که قرض داده و دفع کرده مال زکات را، بر او شیئی واجب نیست. لانه لیس فی یده شیئون، انما المال فی ید الاخر. فرمود دیگه وقتی که قرض داد، در ید و در ملکیت مقرض چیزی نیست، بلکه مال در ید مقترضه. فان کان المال فی یده زکاهو، پس اگر مال در ید مقترض یک سال، باید مقترض زکات مال را بپردازه. قال قلت افیزکی مال غیرهی من مال، این آقای مقترض بیچاره در حقیقت مالی که گرفته دینه و مال مقرض است، آیا این مزکی بیچاره که مقترضه بیاد از مال خودش زکات مقرض را و صاحب مال را بپردازه؟ این چطوری میشه؟ فقال انه ماله ما دام فی یده ولیس ذلک المال لأحد غیره. فرمود که نه دیگه، وقتی مقترض مال را گرفته، در این حال مال مقترضه و مال احدی غیر از مقترض نخواهد بود. ثم قال یا زراره ارأیت وضیعة ذلک المال و ربحه لمن هو. فرمود که خواهی این گستندهی که الان در دست این آقا قرضه، اگر ربحی کرده، شیر میده، بچه میزایه، پشمش، این ها مال کیه؟ ارأیت وضیعة ذلک المال و ربحه لمن، کسی اگر از این مال بیاد یا ربحی اگر عائد بشه، این مال کیه؟ لمن هو و علی من، نفع مال کیه؟ ضرر بر کیه؟ قلت للمقترض، خب معلومه نفع و ضرر مال مقترضه. قال فله الفضل و علیه النقصان، بنابراین من له الغرم فعلیه الغرم. حالا نفع این گوسفندا به مقترض میرسه، پس بنابراین اگرم ضرری کرد که زکات دادنه بر اوست. وله ان ینکه و یلبس منه و یعکل منه ولا ینبغی له ان یزکیه بل یزکیه فانه علیه. فرمون که از این منافع گوسفند این میخوره، کنیز میخرد و نکاح میکنه، عروسی میکنه و امثال اینها، حالا صداوار نیست که زکاتش بده. چرا؟ بلی یزکی، باید مقترض زکات را بده. فانه علیه، بر این مقترض زکات واجبه. این روایت کاملا مراد می‌فرماید که صریح است که زکات بر مقترض واجبه و بر مقرض و دین دهنده و قرض دهنده زکات واجب نیست. خب روایت این روایت 7 باب داره، همه این روایات کاملا ظهور دارن یا صریحن در اینکه زکات بر آقای مقترض واجبه. دیگه حالا از کنم یه روایت دیگر هم تیمم میخوانیم، حدیث 5 از همین باب که صحیحه یعقوب ابن شهیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقرض المال للرجل السنه و السنتین و الثلاث او ما شاء الله الان من زکات. یک کسی به دیگری قرض میده 1 سال 2 سال 3 سال یا بیشتر، زکات بر که واجبه؟ علی المقرض او علی المستقرض؟ فقال علی المستقرض لان له نفعه و علیه زکاته. خیلی، بنابراین تخیلن نشه که این مال مال داینه، نه دیگه، وقتی به شما داد شوهای مقترض شما مالکی، نفع مال توی زکات هم باید مقترض بده. حالا بعد خواهد آمد که بعضی از بزرگان حتی در زمان ما قائلن به اینکه تمام این پولهایی که میدن در این هم زکات واجبه. حالا اگه کسی 2 میلیون تومان 5 میلیون تومان از دیگری قرض گرفته، حواس جمع باشه که باید بنابر این قول زکات این پولها را این آقای مدیون بپردازه. خب بنابراین اصل مسئله روشنه. شبهه هم که در ذهن ممکن بود پیشواد در ذهن ضراره پیش آمده از امام صادق سوال کرده، حضرت هم جواب داده که نخیر، زکات بر خود مقترض واجبه. تا اینجا بحثی درش نیست، خلافی هم در مسئله نیست. صاحب جواهرم می فرماید در عبارت جواهرم اگر مایل بودید مراجعه کنید، در همین جلد 15 از کنم در زید این عبارت می فرماید بلا خلافن بل بل اجماع و امثال ذالک، مسئله متفقون علیه هست و بحثی هم درش بلا خلافن کما عن الخلاف و السرائر و غیرهما بل فی التنقیح و مذهب الاصحاب مشعرا بالاجماع علیه و لعله کذالک لشهادت التتبع لکلمات الاصحاب فانی لا اجد فیها خلافا. از هیچ کسی خلافی ندیدن. خیلی، بنابراین تا اینجا مسئله روشنه و واضحه. اما بله، همانی نداره، اما این زکات بر اینه نه بر کلیه. بر کلی که زکات نیست. بله گفتیم این را در جواب فرمایش سیه گفت که این مانعی نداره که دین ملک اون طرف بشه، اما در این حال کلیش در ذمه مدیون برای داین باقیه، ولی زکات بر کلی تعلق نمیگیره. زکات بر این تعلق میگیره که این هم در ید مقترضه. خب اما مسئله این بود که اگر مقرض قرض دهنده اگر زکات را داد از مقترض ساقط میشه. این هم با نص خاص در مقام که اون صحیحه منصور ابن حازم، حدیث 2 از همین باب 7 عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استغرض مالا فحال علیه الحول، قرض گرفته 1 سال گذشته و هو عنده، این مال هم در ید مقترضه. قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه. اگر اون کسی که قرض داده او خودش زکات را ادا می کنه بر مقترض زکات واجب نیست و ان کان لا یؤدی ادى المستقرض، اما اگر خودش ادا نکرد مستقرض که هم مقترض باشه او باید زکات را ادا کنه. خب اینم که با نص خاص در مقام هست. مطالعه شبهه علمی که در مقام اینه و اون این است که اولا به قول مرحوم آقای حکیم خب زکات از عبادات، خب این برا اشکاله، نیابت در عبادات هم که باطل در زمان حیات، فقط در حج استثناء شده، حج می شود با اینکه عمل عبادیه در زمان حیات شخصی از طرف دیگری حج انجام بده، ولی سایر عبادات واجبه مادامی که شخص حیات داره نمی تواند دیگری عبادات او را انجام بده، این درش بحثی نیست. حالا مستحبات ممکنه ولی واجبات خیر. بنابراین یک اشکال اینه که خب زکات واجب عبادی است، بر چه اساس مخاطب به این زکات هم که صاحب ماله یعنی مقترضه؟ خب اگر چنین نیست پس بر چه اساس این عمل عبادی را دیگری اگر انجام داد موجب سقوط بشه؟ با توجه به اون اجماعی که در مسئله موجوده که در عبادات نیابت بردار نیست در زمان حیات. اشکال دومی که استاد خویی میگن، میفرمایند که ما در بحث اوامر و بحث الفاظ گفتیم ظهور ادله در مباشرت اقسلوا وجوهکم و ایدیهم، هر کسی باید خودش صورت و دست خودش را بشوره، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، هر کی مسلمانی باید عقد خودش را خودش وفا کنه. مقتضای ظهور ادله اعتبار مباشرت هر مکلف است نسبت به مکلف به. قیام غیر به وظیفه مکلف خلاف ظهور و خلاف مقتضای صحت صحته. اگر به من میگن وفا کن به عقد، خودم باید وفا کنم نه دیگری به عقد من وفا کنه. خب با توجه به این استظهار از ظاهر روایات چگونه ممکن است که زکاتی که بر مقترض واجب باشه با دادن دیگری زکات ساقط بشه؟ این اشکال چگونه قائل دو اشکالی که در مقامه. اما نسبت به اشکال اول که زکات عبادی است و در عبادات مادام الحیات نیابت بردار نیست، این را خود مرحوم حکیم هم فرموده ممکنه کسی بگوید که خب این به اجماع و الا دلیل خاص لفظی در مقام وارد نشده، همونطوری که این اجماع در مورد حج نقل شده به نصوص و روایات، میگیم ما نحرفی هم دلیلی نیامده بلکه جواز زکات دادن وکیل و یا ولی این نشانه آن است که این عبادت نیابت بردار هست. مگر وکیل اون هم به منزله نائب دیگه، بلاره وکیل مطلق میتوانه زکات موکل را ادا کنه و اگر وکیل میتوانه پس معناش این است که این عبادت نیابت برداره، به علاوه که عمده اجماع و چنین اجماعی در مقام نیست. بنابراین اشکال اول قابل جوابه. اما اشکال دوم که فرمودید ظاهر هر امری مباشرت خود مکلف در مکلفم به هست، آری این را می شود پذیرفت، همونطوری که همه ما در اوامر قرآن و روایات همی فهمیم که هر مکلفی خود مکلف است به انجام عمل، نه اینکه دیگری قائم بشه. اما برخی جواب دادند که این هست در واجبات مالی نیست، چون که در واجبات مالی که عبادی هم نباشه، مخصوصا منظور پرداخت اون ماله، همونطوری که اگر کسی مدیون بود خب باید این مال را به شخص داین بپردازه. حالا اگر اون داین را هر کسی رفت مقدار قرضش را داد، قرض حاصل میشه. لذا شما اگر در بانک مثلا 1,000,000 تومان بدهکاری، حالا شما خوابی یک کسی تبرع کنه بره در بانک پول شما را بپردازه، بلا فاصله بانک شما را برای ذمه میکنه و میگه دیگه ما طلبی نداریم. پس این در گفتن بعضی که در واجبات مالی هدف آن است که مال پرداخت بشه و ذمه طرف به پرداخت مال بری میشه. حالا هر که میخواد مال را بپردازه. برخی اینطور گفتن که چون مسئله زکات هم یک واجب مالی است، بنابراین هر کس که پرداخت کرد علل قاعده از ذمه مقترض ساقط میشه. خیلی خوب، صلی الله علیه.